اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 14 ماه مارچ سال 2025 میلادی است. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم. قبل از اینکه داشته های این برنامه را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
صبح همه شما بخیر. حکومت طالبان در افغانستان گفته است که حمله بر قطار مسافربری در ایالت بلوچستان در پاکستان هیچ ربطی با افغانستان نداشته و به گفته این گروه ادعاهای مقامهای پاکستانی در این مورد بی اساس است. تندروان گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ روز سه‌شنبه بر یک قطار مسافربری که از کویته به سمت پشاور در حرکت بود در ساحه سیبی در ایالت بلوچستان حمله کرده و بیش از 450 سرنشین آن را گروگان گرفتند. شرح بیشتر این خبر را از مسکا صافی مشنوید.
خب اردوی پاکستان روز گذشته در اعلامیه که نشر شده میگوید که البته از استفاده از تاریکی شب عملیات نظامی زمینی و فضایی انجام داده و حدود 33 تن از کسانی که حمله کرده بود را کشته و 300 تن را از چنگال این کسانی که محاصره کرده مسافرین را آزاد کرده و میگوید در جریان این عملیات حدود 21 تن و 4 سرباز یا نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده که لحظات پیش معلومات دیگری که به ما رسیده حدود 25 تن شده از کشته شدگان، ولی اکنون همین امارها دقیق و واضح نمی باشد، زیرا گروه آزادی بخش بلوچ در اعلامیه که امروز نشر کرده میگوید که 50 تن از نیروهای پاکستانی را کشته و در جریان عملیات 50 تن دیگر را هم کشته که در مجموع 100 تن می شود و حدود 150 تن هنوز هم در چنگال یا هم در محاصره آنها می باشد. این گروه میگوید که اگر تا 20 ساعت دیگر به خواسته هایشان پاکستان عمل نکند 150 تن دیگر را هم میکشد و میگوید که اکنون هم درگیری ادامه دارد. از سوی دیگر در اعلامیه اردوی پاکستان روز گذشته گفته شده که طراحی این حمله هم البته طراحانشان در افغانستان میباشد و این گروه با آنها در تماس میباشد که آن را طالبان رد کرده و میگوید که این تمام اظهارات بی اساس و غیر مسئولانه میباشد و حکومت طالبان با هیچ این گروه یعنی بیلی هیچ ارتباطی نداشته و باید پاکستان و موضوعات داخلی خود توجه کنند.
این در حال است که بلوچ ها از دیر زمان شکایت دارند که از عواید بلوچستان سهم منصفانه با آنان داده نمی شود و این نارضایتی سبب قیام و شورشگری بیش از 10 گروه جدایی طلب بلوچ علیه حکومت پاکستان شده است. سفیر ایران در کابل می گوید که قصد دارد در اجرای پروژه های توسعه آب و انرژی با افغانستان همکاری کند. علیرضا بگدیلی سفیر ایران در کابل این موضوع را روز پنجشنبه در دیدار با عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان مطرح کرده است. وزارت آب و انرژی طالبان در بیانیه درباره این دیدار اعلام کرده که دو طرف درباره کمبود آب و خشکسالی در افغانستان نیز گفتگو کردند. ایران در حال از همکاری در بخش آب و انرژی در افغانستان سخن میگوید که مدت هاست میان ایران و افغانستان بر سر تقسیم آب رود هلمند تنش‌های وجود دارد. اتحادیه اروپا در افغانستان 581 زن را در بخش سلامت روان و 41 زن دیگر را در زمینه پیشگیری از بیماری‌های واگیر آموزش داده است. این اتحادیه روز پنجشنبه در صفحه اکس خود از آموزش این کادر صحی زنان خبر داده است. به گفته اتحادیه اروپا این کادر صحی زن به بهبود کیفیت ارائه خدمات صحی کمک خواهند کرد. اتحادیه اروپا در حال از آموزش کادرهای صحی زن خبر داده است که طالبان 3 سال گذشته تحصیل دختران را در انستیتوت‌های طبی ممنوع کردند. طالبان پیش از این در دسامبر سال 2022 دختران را تحصیل در پنتون‌ها و در ماه مارچ همان سال از ادامه آموزش در مکاتب نیز محروم کرده بودند. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که یک مهاجر افغان در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی ایران در ولسوالی بامپور ولایت سیستان و بلوچستان جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان روز پنجشنبه با انتشار ویدیوی در صفحه اکس خود اعلام کرده است که این رویداد در روستای شمس‌آباد رخ داده است. شاهدان عینی در این ویدیو میگویند که مامورین برای متوقف کردن به جای فایر کردن به تیر سرنشینان را هدف قرار دادند. هویت فرد جان باخته و وضعیت زخمی ها مشخص نشده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 13 مارچ گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد آتش بس احتمالی اوکراین سخنان بسیار امیدوارکننده ابراز کرد، اما این سخنان کامل نبود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همچنان روز پنجشنبه گفت که در اصول با پیشنهاد ایالات متحده برای آتش بس 30 روزه در اوکراین موافق است، اما افزوده است که پرسش‌های جدی در مورد آن دارد و به گفته وی باید روی این طرح کار شود و آتش بس باید راه را برای صلح پایدار هموار کند. استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده این طرح را به مقام‌های روسیه پیشکش کرده است. رئیس جمهور روسیه گفته است که گام‌های بعدی را در مورد آتش بس با اوکراین بر اساس موفقیت نیروهای روسی در عقب راندن نیروهای اوکراینی از ساحه مرزی کورسک اتخاذ خواهد کرد. همزمان با این روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که نظامیان روسی نیروهای اوکراینی را از برخی شهرهای ساحه مرزی کورسک روسیه بیرون راندند و تصرف این شهرها را در دست گرفتند. بر اساس برخی از گزارش‌ها اوکراین دستور تخلیه روستاهای منطقه هم مرز با کورسک روسیه را صادر کرده است. پوتین همچنان از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای توجه زیاد به حل و فصل درگیری در اوکراین تشکری کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود اسرائیل را به استفاده سیستماتیک از خشونت جنسی و سایر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در جنگ غزه متهم کردند. در این گزارش که روز پنجشنبه 23 اوت منتشر شده آمده است که نیروهای اسرائیلی علیه زنان، مردان و کودکان فلسطینی مرتکب تخلفات جدی شدند. کمیسیون تحقیق درباره سرزمین‌های فلسطینی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان، مردان، دختران و پسران فلسطینی را در این گزارش مستند کرده و نیروهای امنیتی اسرائیل را به تجاوز و خشونت جنسی علیه بازداشت شدگان فلسطینی متهم کرده است. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرده است. این گزارش می تواند در محکمه بین المللی برای پیگیری حقوق علیه مقامات اسرائیلی استفاده شود. حدود 9000 نفر به پایگاه هوایی حمیم روسیه در سوریه از ترس خشونت‌های فرقه‌ای پناه آوردند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. این پایگاه یک از دو پایگاه نظامی روسیه در سوریه است که مسکو امیدوار است علی‌رغم سرنگونی بشار الاسد رئیس جمهور سابق توسط شورشیان اسلامگرا در ماه دسامبر آن را حفظ کند. زخرفا به خبرنگاران گفت که بیشتر غیر نظامیان که در این پایگاه پناه گرفتند زنان و کودکان هستند. روسیه در تلاش است تا روابط خود را با حکومت موقت روسیه به رهبری احمد الشاری برقرار کند، اما آینده پایگاه حمیم و تأسیسات بحری ترتوس همچنان نامشخص است. و سازمان دکتران بدون مرز از افزایش واقعات بیماری سرخکان در سراسر افغانستان خبر داده و گفته است که روزانه کم از کم یک کودک در اثر این بیماری در این کشور جان خود را از دست می‌دهد. این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش گفته است که مرگ میر ناشی از بیماری سرخکان در میان کودکان در افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته میلادی 3 برابر افزایش یافته است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد. برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. مهاجران افغان در شهر باستن در ایالت ماساچوستس ایالات متحده بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های بی‌پیشینه طالبان بر زنان افغان شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
شماری از مهاجران افغان مقیم شهر باستن در ایالت ماساچوستس در ایالات متحده آمریکا در یک گردهمایی از تشدید نقض حقوق زنان و اعمال محدودیت‌های طالبان بر زنان افغان ابراز نگرانی کردند. برخی از فعالان زن افغان می‌گویند که طالبان با وضع محدودیت‌های روزافزون در تلاشند تا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان نهادینه نکرده و زنان را به طور کامل از جامعه حذف کنند.
طالبان با سیاست‌های
زن‌ستیزانه
خود زنان افغانستان را از تمام ساختارهای اجتماعی سیاسی آموزشی حذف کردن و آنها را از ابتدایی ترین حقوق انسانشان محروم ساختن. ما خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم و تأکید داریم که جنایت طالبان علیه زنان نباید نادیده گرفته شود. درهای مکاتب دانشگاه ها بروی دختران و زنان افغانستان باز شود.
فعالان حقوق زن در این گردهمایی تاکید کردند که صلح پایدار، پیشرفت و توسعه بدون مشارکت زنان افغان ممکن نیست. آنان میگویند محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان و دختران افغانستان را دچار یک عقب‌گرد تاریخی کرده است.
حاکمیت قانون بسیار اساسی و بنیادی است. در یک جایی که حاکمیت قانون نباشد، نمود طبیعی است که عدالت شما وقتی که گپ میزنید از SDG مثلا Sustainable Development Goals در جهان و افغانستان هم معذف است به بینان عضو ملل متحد که SDG را اعمال بکنند. SDG ماده اولش که هنگر یا گرسنگی را از بین ببرد. در افغانستان رژیم گرسنگی را تقویه میکند به خاطر که عملا نصف نفوس از کار شد
فعالان حقوق زن میگویند که طالبان در بیش از 3 سال اخیر نشان دادند که هیچ تعهدی به قوانین بین المللی و حقوق بشری ندارند و جامعه جهانی باید اقدامات عملی در این زمینه را روی دست گیرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که حفاظت از عزت و حقوق شرعی زنان اولویت حکومت این گروه است. آقای مجاهد در 8 مارس امسال در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس که ظاهراً به مناسبت روز جهانی زن نشر شد همچنان افزوده که حقوق اساسی زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات جامعه افغان تأمین می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
محمد قائدی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج‌تاون میگوید که ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری در عراق میخواهد نفوذ ایران را کاهش دهد. قائدی به صدای آمریکا گفت که عراق تحت فشار قرار گرفته تا واردات گاز از ایران را محدود سازد. آقای قائدی همچنان افزود که به دلیل جنگ اسرائیل و حماس موقف ایران در منطقه متاثر شده و ایران اکنون تلاش می‌ورزد تا با استفاده از کارت سلاح‌های هسته‌ای قدرت خود را در منطقه حفظ کند. محمد قائدی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد هشدار اخیر مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده به ایران به خاطر قطع حمایت دهشت افغانی در منطقه چنین توضیح داد.
آمریکایی ها دارن در عراق به شکل جدی سرمایه گذاری میکنن برای اینکه بتونن نفوذ ایران در عراق رو کم کنن و این صحبت آقای مایک والتز در این راستاست، در واقع فشارهایی روی عراق هست برای اینکه واردات گازش از ایران رو محدود کنه. الان در واقع اون معافیت‌هایی که بر روی گاز ایران هست رو محدود کردن، اما به نظر میرسه به غیر از لفاظی‌ها، به غیر از این فعالیت‌های عملی، دارن از افرادی هم در عراق حمایت میکنن که اینها سابقه در واقع سیاست‌های محکم‌تری نسبت به ایران دارن، مثل آقای عدنان ظروفی در عراق، و مجموعه اینها یعنی هم لفاظی ها و رتوریک ها، هم سیاست های عملی و هم تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات اکتبر عراق، میتونیم یک مجموعه رو باشه که در این مجموعه ایران تحت فشار قرار میگیره. اما آیا اینکه این منجر به تغییر رفتار ایران میشه؟ من فکر میکنم که جواب نه هست. ایران هم همچنان داره در عراق و در کشورهای منطقه سرمایه گذاری هاش رو به شکل حمایت از نیروهایی که هم رأی و هم نظر باشستن همچنان ادامه میده.
بعد از جنگ اسرائیل و حماس و حزب الله، شما موقف ایران در منطقه شرق میانه چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه در حال حاضر حزب الله در لبنان یک بخشی از نفوذ سیاسیش رو هم از دست داده، یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان الان کسانی هستند که به عربستان و آمریکا نزدیک هستند و دارن تلاش میکنن که ارتش لبنان رو تقویت کنن. این به این مفهومه که احتمالاً در میان مدت هم ایران نفوذش در لبنان کم میشه. در حال حاضر نفوذش در سوریه رو از دست داده. بنابراین جنگ حماس و اسرائیل به نظر میرسه که در کوتاه مدت و در میان مدت به تضعیف جدی ایران منتهی شد. اما باید ببینیم که آیا اسرائیل حملاتی رو میخواد به ایران سازماندهی کنه و اگر که بخواد این حملات رو انجام بده پاسخ ایران چه خواهد بود، و در اون صورت آیا واقعا وضعیت بازی بین ایران و حزب الله به یک تضعیف دائمی ایران خط خواهد شد، یعنی که ایران میتونه از کارت برنده‌ای مثل مثلا سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنه و بتونه موقعیت خودش رو در منطقه تقویت کنه.
نظر شما در مورد سیاست‌های حکومت جمهور ترامپ در قبال ایران چیست؟
خب آقای ترامپ از یک طرف در ملاقاتی که با روس‌ها در عربستان داشت اعلام علاقه کرد که بتونه از روسیه به عنوان یک میانجی استفاده کنه برای اینکه با ایران مذاکره انجام بده. صحبت‌هایی شد مبنی بر این که آقای ترامپ یک نامه‌ای رو هم به علی خامنه‌ای رهبر ایران فرستاده که البته مقامات ایرانی این رو تکذیب کردن، اما در هر حال پیام‌های بین ایران و آمریکا از طریق واسطه‌ها دست کم رد و بدل میشه. در همین زمان آمریکا تلاش کرده برای اینکه فشارهای حداکثری رو هم افزایش بده. من در مورد فشارهای آمریکا به عراق گفتم که برای ایران بسیار مهمه، چون میتونه به شکل جدی منابع ارزیش رو و دلاریش رو تحت تاثیر قرار بده. علاوه بر این آمریکا چینی ها رو در واقع مجاب کرده که پالایشگاه های کوچکشون رو در واقع مانع از این بشن که اون پالایشگاه نفت ایران رو بخره. تانکرهای نفت ایران رو داره در واقع در دریاهای بین المللی تحت فشار بیشتری قرار میده. از پاناما خواسته برای اینکه پرچم برای نفتکش هایی که نفت ایران رو حمل میکنن صادر نکنه، برای فشار اقتصادی هم داره بیشتر میشه و همزمان به اروپایی ها هم داره فشار میاره برای اینکه مکانیزم معاشر رو فعال کنن.
مارک روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان سعودی بر موقف سریع دونالد ترامپ در قبال ممنوعیت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. به نظر شما ایران ممکن قدرت ذره‌ای خود را بخواهد ترک کند؟
به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. در پاسخ رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً میره به سمت اینکه در صورتی که مکانیزم ماشه فعال بشه و سه کشور اروپایی در واقع باعث بشن که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگرده، ایران هم در پاسخ احتمالاً از NPT خارج بشه و این به این مفهومه که تنش‌ها بین طرفین بالاتر خواهد رفت. اگر که اسرائیلی‌ها تهدیدهایی که دارند رو عملی کنند، یعنی به تأسیسات نتنز، فوردو و تأسیسات هسته‌ای دیگه ایران حمله کنند، این احتمالاً این فضا رو در داخل ایران فراهم می‌کنه که ایرانی‌ها برن به سمت اینکه غنی‌سازی رو 90% کنند و احتمالاً به سمت ساخت بمب حرکت کنند. ایران در حال حاضر یک کشور در آستانه هسته‌ای، حمله به ایران میتونه ایران رو از آستانه رد کنه و وارد یکی از در واقع کشورهایی بکنه که دارای بمب هسته‌ای هستن، مثل هندوستان، پاکستان، و من حیث المجموع فضایی که هست فضای رفتن ایران به سمت تشدید تنش‌ها و نه کاهش تنش هاست.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
یوری اوشاکوف، یک تن از دستیاران ارشد رئیس جمهور روسیه، میگوید که طرح ایالات متحده مبنی بر برقراری آتش بس سی روزه میان روسیه و اوکراین تنها منعکس کننده موقف کیف برای پایان جنگ بوده و مستلزم گنجانیدن موقف مسکو نیز میباشد. با گفته این مقام کرملین، مقام های امریکایی وارد روسیه شدند تا پیرامون طرح آتش بس واشنگتن با جانب روسیه صحبت کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن میشنوید.
پس از آغاز جنگ در اوکراین، مسکو اخیراً شاهد بزرگترین حمله درون اوکراین بود که در آن حداقل 3 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری از باشندگان مسکو کوشش میکنند تا جنگ را نادیده بگیرند، ولی بسیاری ها امیدوارند که مذاکرات میان کرملین و حکومت جدید ایالات متحده هرچی زودتر منجر به صلح شود که روس ها آن را یک پیروزی تلقی میکنند. با گفته مقام ها، هدف به رسمیت شناختن جهانی مرزهای جدید است که اردوی روسیه آن را بازور به دست آورده اند.
این واضح است که یک سازش دو جانبه میان ما و کیف صورت خواهد گرفت و باید یک توافق باشد که بر اساس آن مرزهای جدید روسیه و مرزهای پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی اوکراین قانونی دانسته شود.
بسیاری ها در مسکو حتی قبل از پایان جنگ از سناریوی جدید جیوپولیتیک استقبال میکنند.
این یک پیروزی واقعی است. همچنان از دست رفته نمیتواند. روسیه باید به حمله ادامه بدهد، زیرا هیچ کس جاه طلبی های ایالات متحده را رد نکرده است. بله، آنها از ما هراس دارند، اما به این معنا نیست که مفکوره امپراتوری جهانی خود را ترک کرده باشند.
پس از 3 سال جنگ، میدیازونا، رسانه مستقل روسی، تعداد تلفات روسیه را 95,000 نفر گزارش داده است. اما این تلفات کرملین را از ادامه جنگ باز نداشته است. در یک دیدار با همسران و مادران سربازان کشته شده روسی، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت هیچ امتیازات وجود نخواهد داشت.
قرار نیست این کار را کنیم. ما باید برای خود یک نسخه از جهان را انتخاب کنیم که مناسب ما باشد و صلح را برای کشور ما برای یک چشم‌انداز طولانی تاریخی تضمین کند.
منتقدین پوتین که تنها در تبعید حرف زده می توانند به این باورند که کرملین ممکن امتیاز قائل شود، ولی دست بردار شدن از جا طلبی های ارضی را غیر ممکن می دانند.
در مورد برخی مسائل دیگری که به ساختار امنیتی اوکراین پس از جنگ مربوط می شود می تواند سازش صورت گیرد. مسکو می خواهد تا در شکلی ساختار جدید امنیتی اوکراین نقش داشته باشد تا بگوید که چه باید شود و چه باید نشود.
به دنبال مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و اوکراین در عربستان سعودی، اکنون مقام‌های روسی انتظار دیدار با مقام‌های آمریکایی را دارند تا پیرامون پیشنهاد واشنگتن مبنی بر تأمین آتش‌بس 30 روزه میان روسیه و اوکراین صحبت کنند.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، هر یک شنبه خانه در حومه آرام واشنگتن دی سی پر از صداهای یک گروه موسیقی اوکراینی است. برای این گروه موسیقی این کار چیز فراتر از هنر است. سرودن این موسیقی بیان یک همبستگی است. مکسیم آدامز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
یک شنبه موسیقی زیبای از خانه آلا مالویچ در منطقه گیتسبرگ ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن دی سی شنیده می شود. اینجا جایی است که یک گروه موسیقی اوکراینی به نام سربنی دژرلا یا چشمه های نقره‌ای هر هفته برای تمرین گرده هم جمع می شوند.
ما می خواهیم نشان بدهیم که اوکراین چقدر مقاوم است. ما می خواهیم به جهان یادآوری کنیم که مبارزه برای استقلال اوکراین ادامه دارد و راه های زیاده برای نشان دادن همبستگی با هم وجود دارد. از طریق آواز خواندن، شرکت در تجمعات، کمک به نیروهای نظامی و امثال آن. ما می خواهیم مردم این را به یاد داشته باشند و به ما وصل شوند.
میخایلو تورچین، نوازنده فولکلور اوکراینی، این گروه را در سال 2023 تأسیس کرد. قبل از تهاجم روسیه او 40 سال با ارکستر فولکلور به نام دوبوهرای در اوکراین اجرا میکرد. او پس از آغاز جنگ میان دو کشور با ایالات متحده آمریکا آمد و خیلی زود گروه سربنی دژرلا را بنیان گذاشت.
گروه ما در سال 2023 تشکیل شد و در همون سال اولین کنسرت خود در کلیسای سنت اندرو در واشنگتن برگزار کرد. همیشه آرزو داشتم یک گروه مانند ای را داشته باشم و حال فکر میکنم که موفق شدیم.
بیشتر اعضای این گروه از جمله اولگا و دختر 8 ساله‌اش دیانا از جمله پناهجویان اوکراینی در اینجا هستند. آنها در حومه کیف زندگی می‌کردند که روسیه بر آن منطقه حمله کرد. اولگا به یاد می‌آورد که تمام پنجره‌های خانه‌اش شکسته شدند و همان موقع بود که او دیانا را برداشت و فرار کرد. همسر اولگا از آغاز جنگ در نیروهای مسلح اوکراین خدمت کرده است. او میگوید که نواختن باندو را که یک ساز سنتی اوکراینی با سیم‌های کشیشی است باعث می‌شود احساس نزدیکی بیشتری به همسرش و وطنش داشته باشد.
وقتی اولین بار این باندورا را در دستانم گرفتم خیلی خوشحال شدم. حالا دوباره میتوانم آن را بنوازم، میتوانم اجرا کنم. این کار برایم آرامش بخش است و یادآور زندگیم در اوکراین است.
دیانا هم عضو این گروه است.
من به دیانا نواختن باندورا را یاد می دهم و او از آن لذت می برد. ما اخیراً برای یک کنسرت به بالتیمور رفتیم و او یک باندورای کوچک هدیه گرفت، چون باندوراهای معمولی حدود 20 کیلو وزن دارد.
مجموعه آهنگ های این گروه عمدتاً شامل ترانه های فولکلور سنتی اوکراینی است، اما آلا مالویچ می گوید که 3 سال گذشته به این ترانه ها معانی تازه ای داده است.
امروزه ترانه های اوکراینی همه درباره جنگ، مبارزه، استقامت و روحیه دادن به اوکراین است.
این گروه ترکیب از افراد در سنین مختلف است. اعضای این گروه موسیقی از 8 تا 94 سال سن دارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری امروز صبح رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا ادامه دارد. با ما باشید.